اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دارید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عن یونس ابن یعقوب عن بعض اصحابه قال کان رجل یدخل علی ابی عبدالله علیه السلام من اصحابه. راوی میگوید مردی بود از اصحاب امام صادق علیه السلام، فقبر زمانا لا یحج، مدتی گذشت که حج انجام نداد و قهرن محضر امام صادق نرسید. فدخل علیه بعض و معارفه، یکی از آشنایانش خدمت امام صادق رسیدند. فقال له فلانون ما فعل، امام به او فرمود فلانی، همون کسی که مدتی حج انجام نداد و شرفیاب حضور امام صادق نشد، امام پرسید فلانی چه میکنه؟ راوی در لفافه فجعل یزج الکلام، در لفافه بیان کرد که وضع مالیش خوب نیست، وضعش خوب نیست. فجعل یزج الکلام، یظن انه انما یعنی المیسره و دنیا، وضعش خوب نیست. فقال ابو عبدالله کیف دینه، این دینش چطور؟ فقال کما تحب، همونطور که شما دوست داری. فقال والله و والله الغنا، دینش آسیب ندیده باشد این غنا و بی‌نیازی است. مهم حفظ دین هست. کتاب اصول کافی، باب و سلامت دین، حدیث 4. خب، بحث پیرامون حقوق کودک بود، از جمله حقوقی که برای کودک در کنوانسیون حقوق کودک آمده. و خب نظام یعنی مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده مسئله آزادی فکر و آزادی عقیده است. ما راجع به آزادی فکر بحث کردیم، وارد بحث آزادی عقیده شدیم. در قانون اساسی ما آنچه که آمده در مورد بزرگها این است که تفتیش عقاید ممنوعه. این رو ما داریم، اما آزادی عقیده نیست و این بسیار با حساب هست. چون آزادی عقیده ای که غرب میگوید و در ماده 18 اعلامیه حقوق بشر آمده، آزادی تغییر عقیده هم هست، که ما این آزادی تغییر عقیده را ارتداد می نامیم و عرض میکنم که بهش معتقد نیستیم و عرض میکنم که و معتقدیم که کسی که دینش رو تغییر میدهد با شرایط یسیر و مرتدن اما مرتدن فطریان و اما مرتدن ملیا. خب این بند از اعلامیه حقوق بشر با دین ما در تضاد. خوندم عبارت صاحب جواهر. خب سروش در مقاله فقه در ترازو در نشریه کیان شماره 46 صفحه 14 این حکم مسلم و بدون تردید خداوند رو، حکمی که لا خلاف فیه در موردش گفته شده و حکمی که صاحب جواهر میگوید که دیدن نظر مخالفش شایسته اعتنا نیست، شاذ. خب پس بنابراین ما در این عرصه با اعلامیه حقوق بشر همراه نیستیم و هیچ هم وحشتی نمی کنیم از اینکه پای دینمون وایستیم. فهمیدیم چیزی جزء دین هست، بدون محابا وای میستیم و ازش دفاع میکنیم. عرض میکنم محضرتون، خب اینجا چند تا بحث هست. نکته اول این است که آیا هر عقیده ای محترم هست یا اینکه چنین احترامی برای هر عقیده ای نیست؟ این واقعیتی است که در مکتب ما هر عقیده ای محترم نیست و هر اعتقادی انسان را به سوی خدا نمی بره. این دقیقا همون پلورالیسم است که شرکه. این در حقیقت راه باز کردن برای اعتقادات شرکالود است که کسانی که آزادی عقیده را میپذیرند پلورالیسم را هم قبول دارند و کتاب هم دربارش مینویسند، صراط های مستقیم. هر عقیده ای محترم نیست. برخی از اعتقادات هست که عقده هست نه عقیده. اگر کسی مثل اون نویسنده منحرف ایرانی خودکشی را امر مطلوبی می‌داند و خودش هم خودکشی می‌کنه. شما اسم این را می‌ذارید عقیده، این محترمه؟ قطعا محترم نیست. این عقده هست و بایستی با این عقده مبارزه کرد، نه اینکه به بهانه احترام عقیده نازکتر از گل در رابطه با این اعتقاد نگفت. دلیلم بر این که هر عقیده محترم نیست، آیات فراوانی که در قرآن علیه بت پرست ها و مشرکین هست. این آیات گویای این است که هر عقیده‌ای محترم نیست و حتی تعابیری مثل عرض می‌کنم که انهم، بله، اولائک کل انعام بل هم ازل رو داریم. خب این اولائک کل انعام بل هم ازلی را که داریم، مقصود کیا هستند؟ مقصود همین ها هستند که اعتقاد انحرافی دارند. سوره محمد صلی الله علیه و سلم: والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. اونها که کافر میشند از دنیا بهره میبرند، استفاده شون از دنیا مثل استفاده چهار پایان. در سوره اعراف هم چنین مطلبی رو داریم که عرض می کنم: لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سوره اعراف آیه 179. پس بنابراین بیاییم بر اساس اعلامیه حقوق بشر برای هر عقده‌ای که اسمش را اعتقاد می‌گذارند احترام قائل باشیم و بگوییم آزادی اعتقاد. ما چنین چیزی رو در دین نداریم. بله، اعتقادی که عقده نباشه، این اعتقاد محترم هست. محترم نه به معنای ثوابه، نه به معنای درسته، بلکه به معنای آن است که برخورد محترمانه باش بشه. همینجا عرض می کنم برخی از اعتقادات عقده هست، محترم نیست، اما برخورد محترمانه باید باش بشه، با منطق ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن و جادلهم بالتی هی احسن. پس درست است که ما هر اعتقادی رو محترم نمی شماریم، برخی از اعتقادات عقده است، اما معتقدیم با اعتقادات انحرافی هم بایستی با شیوه‌ای خرد ورزانه برخورد کرد، همان که قرآن کریم راهنمایی می کند. نکته دوم، اتهامی برخی غربی ها به اسلام می زنند که اسلام به زور شمشیر پیش رفته. عرض می کنم که خب این اتهام نادرستی هست، به دلیل آن که جاذبه اسلام جاذبه خرد بوده، جاذبه منطق بوده، جاذبه اخلاق بوده، جاذبه وحدت و همدلی بوده، و در یک کلام اسلام جاذبه انسانی داشته. لکن برخی در دفاع از اسلام در برابر این شبهه زیاده روی می کنند و می گویند شمشیر هیچ نقشی در پیشرفت اسلام نداشت. من در اینجا می خواهم این نکته را مطرح کنم، این که کسانی بگویند اسلام به زور شمشیر پیش رفته، این غلطه، به دلیل این که جاذبه های معنوی و ارزشی اسلام رو ندیدند. ولی آیا واقعا جا دارد که ما نقش شمشیر را فراموش کنیم؟ این معتقدم زیاده روی است. در سلامت بدن شما چی نقش داره وقتی بیمار می شوید؟ میرید پیش پزشک، پزشک دارو میدهد، گاهی هم میگه باید جراحی بشه. این درست است که بگیم برای سلامت بدن فقط قرص و دارو و کپسول، تیغ جراحی نه. این درسته؟ بدن گاه نیاز به تیغ جراحی داره. جانباز محترمی در مصاحبه تلویزیونیش شنیدم گفت 60 بار جراحی شدم. خب این 60 بار برای سلامتیش بوده. در عرصه سلامت معنوی هم عیناً همینه. گاه شمشیر لازمه. الخیر روایت داره کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف. من میدانم با زدن این حرف ها اون کسانی که سید احمد خاتمی را طرفدار خشونت معرفی کرده و می کنند، خوب سوژه خوبی لذیذی پیدا می کنند، میگن میبینی خودش میگه، ولی خودش میگه با تمام ضوابط. من حرف قرآن را میزنم. قرآن کریم در سوره آل عمران سخن از مهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که بله، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفذوا من حولك. با رحمتی که خداوند در دلت قرار داد نسبت به مردم نرم برخورد کردی، ولی اگر سنگ دل بودی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، ولو کنت فظا، فظ به معنای خشونت زبانی است، غلیظ القلب به معنای سنگ دلی است، ولو کنت فظا غلیظ القلب ینفذوا من حولک، اگر این چنین برخورد میکردی از اطرافت پراکنده می شدند. سوره آل عمران آیه 159. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. خب اینجا سخن از نفرت خشونت است. غلیظ القلب بودن پسندیده نیست. همین قرآن در سوره توبه دارد که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. خب اینجا در اون آیه غلظت رو منفور بیان کردند، اما این آیه میگوید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. جمعش به چیه؟ جمعش به اینه، خشونت بیجا جنایت. اما خشونت بجا خدمت. واغلظ علیهم، ما در دین این خشونت بجا را داریم یا نداریم؟ داریم. مثل چی؟ مثل حدود، مثل قصاص، مثل دیات. اینها خشونت بجا هست و این خشونت بجا در تمام قوانین دنیا هست. در کشورهای دموکراسی هر کاری آزاده؟ دزدی آزاده؟ قطعا نه. پس بنابراین باید دید خشونت قانونیه یا غیر قانونی. خشونت غیر قانونی هر طورش باشه محکومه. ما حتی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر هم در فقهمون داریم اگر به ضرب انجامید، به جرح انجامید، اذن حاکم رو لازم داره، اذن حاکم رو لازم داره. من که هنوز نرفتم وارد بحث نشدم. نه، من دارم کم کم مقدمه میچینم که وارد بحث بشم. 5-6 تا مطلب دارم که قبل از رسیدن به آزادی عقیده دارم عرض میکنم.
این که مگه همه کلامی از پیامبر هست که فانما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله.
این روایت رو باید دید کجا هست. آدرس این روایت بله مصدرک
حاجی نوری از دعائم الاسلام نقل می‌کنه.
خب میدونید که دعائم الاسلام کتاب قابل استنباط نیست، یعنی کتاب قابل استناد نیست. بله می شود به عنوان معید، لذا حاجی نوری در مستدرک آورده. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد تبریزی استاد گرامی ما، می گفت در سراسر مستدرک یه دونه روایت صحیح و سند شما پیدا نمی کنید. کل روایاتش مراسیله. حالا این رو هم بحث می کنیم منتها آرام آرام. پس بنابراین این که اسلام به زور شمشیر پیش رفته، این تهمت است و خلاف واقعیت. ولی این که کسی هم بگوید که اصلا شمشیر در اسلام جایی ندارد، اینم تحریف اسلامه. جهاد، دفاع، حدود، قصاص، دیات، اینا همش شم
یکی از
بشه.
مستمسکات فتوحات صدر اسلام، که اسلام اومده سرزمین های دیگر رو با جنگ فتح کرده، یعنی اونها رو با زور مسلمان کرده، که مثالش رو به ایران میزنه.
اتفاقا همون فتوحات ضد اونها رو شهادت میده. منتها شما چون عجله دارید، میخواید زود وارد بحث آزادی عقیده بشم، فقط به احترام حرف شما یک کلمه میگم. مسلمانان فاتح شدند، رفتن در خونه، خونه رو زدن، گفتن بگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تاریخ شهادت میده حتی یک موردم چنین چیزی نداره، حتی یک مورد. بگذریم از این که اصل فتوحات آیا قابل استناد هست یا قابل استناد نیست، اصل این فتوحات آیا واقعا با انگیزه خالص پیشرفت اسلام مطرح بوده یا اینکه انگیزه های سیاسی دیگر پشتش بوده، بگذارید من بحث رو به ترتیبی که چیدم پیش بریم. این عرض می کنم که مطلب دوم، مطلب سومی که در اینجا هست این است که آزادی عقیده در دین هست یا نیست. آزادی عقیده به معنایی که اعلامیه حقوق بشر در ماده 18 مطرح می کند در دین نیست. به معنای جواز تغییر دین و تغییر مذهب دادن. اما نکته‌ای رو قرآن کریم مطرح می‌کند و اون نکته این است که دین امور اعتقادی زوربردار نیست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این لا اکراه فی الدین اخبار هست، انشاء نیست. برخی کسانی که طرفدار آزادی عقیده غربی هستند آیه رو بد معنا می کنند. لا اکراه فی الدین اخبار هست، اخبار این که عرض می کنم محضر شما، دین اجبار بردار نیست. دلیلش وجدان هست. وجدانن مسائل درونی با زور جاشو باز نمی کنه، آنچنان که جاشو هم خالی نمی کنه. مرحوم آقای خویی در تفسیر البیان می گوید که واژه کرح لا اکراه فی الدین دو معنا داره. یک معنایش ناخشنودی است، ما یقابل الرضا، رضا یعنی خوشنودی، کرح یعنی ناخوشنودی. سوره بقره آیه 216: و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا شما از چیزی ناخشنود باشید و همان برایتون بهتره. معنای دوم کرح، ما یقابل الاختیار، آن که در برابر اختیار هست، همونی که اسمش را میگذاریم زور، همونی که اسمش را میگذاریم اجبار. کرح به معنای اجبار است، نقطه مقابلش اختیاره. اگر کرح به معنای اول باشد، همان معنایی را میرساند که طرفداران آزادی عقیده میگن: لا اکراه فی الدین، نباید با ناخشنودی افراد رو به دین بکشانید، با جبر افراد رو به دین بکشانید. اما اگر معنای دوم باشد، معنایش این است که عرصه دین عرصه زوربردار نیست. چرا نیست؟ این چراش مهمه. قد تبین الرشد من الغی، راه صحیح و راه ناصحیح روشن شده. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. همین جای آیه روشن می کند که اینجا لا اکراه یعنی اجباری در دین نیست، راه درش نداره، چون قد تبین الرشد من الغی. و آیات دیگری هم که نفی اکراه در دین می کند به همین معنای دوم هست. سوره یونس آیه 99: چنین می‌فرماید که ولو شاء ربک لأمن من فی الارض کلهم جمیعا. خداوند می‌تواند با مشیت تکوینیش همه را مؤمن قرار بده، ولی مشیتش این نیست. مشیتش این است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سوره انسان آیه 3. افا انت تکره الناس حتی یکون و مؤمنین، تو میخواهی به زور مردم مؤمن بشند. اینجا به در میگن دیوار، تو بشنو نزل القرآنو به لسان ایاک اعنی وسمعی یا جاره. وقت ما تمام شد، انشاءالله ادامه این بحث رو فردا خدمت شما خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.